أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر قائل به نقل بشی یا قائل به کشف بشی چه فرق میکنه؟ اگه فرقی نمیکنه برای چی اینقدر تو سر کله هم بزنیم؟ گفتش که طرف همین به شما نبودید، حداقل بعضیتون شاید بوده باشید. گفتم گفت طرف یک مستشرقی آمده بود قوم تحقیق کنه. مستشرق اینایی هستن که از غرب میان رو به شرق میکنن و میان تحقیقات میکنن در شهر. گوی مستشرق آمده بود در قوم تحقیق کنه و بعد رفته بود و نتیجه تحقیقاتش رو ارائه کرده بود. گفته بود یه گروهی هستن در قوم که اینها میشینن با خودشون بحث میکنن که برای اینکه بریم بالا پشت بام آیا نردبان باید بگذاریم یا نباید بگذاریم. و بعد دو تا گروه هستن، یه ادعاشون هستن که معتقد هستن که نردبان لازم نیست، اینا اونایی هستن که سراشون رو بستن، چون وقتی رفتن بالا دیگه حتما باید نردبان بذاره دیگه، بدون نردبان رفته افتاده زمین، سرش شکسته سراشو بسته. یه گروهشون معتقد هستن که نردبان لازمه، اونایی هستن که سراشون رو نبستن و قشنگ نردبون گذاشتن رفتن بالا. بعد نکته جالبش این است که اینا مدعی هستن که یک پنجم مال کل مردم هم مال ایناست، و از اون جالبتر اینه که مردم هم قبول کردن که یک پنجم خلاص. حالا چی شد که اگر فایده ای نداره این بحث میشه اون مثل مستشرقه که میگه که اینا معلوم نیست بله رو میخوام برم بالا، میخوام بله بذار برو بالا دیگه. خلاصه گفتش یا از این مباحث و عوام الناس زیاد مطرح میکنن دیگه، مثلا ما بحث میکنیم که اگر عبایی مثلا یک طرفش نجس شد یک طرفش نجس نشد چه کار میکنیم، استصحاب شبهه عباییه در جای خودش مطرحه، و عوام الناس که میشنوه میگه که خب کاری نداره آور بشورش، اینقدر دیگه بحث نداره که من استصحاب بکنم شاید نباشه و شاید بشه، برو بشورش یه دقیقه بشور تمام بشه. الغرض میخوایم ببینیم آیا بالاخره این بحثی که کشفی بشی یا نقلی بشی ثمره داره یا نداره. بله ثمره داره. دو تا ثمره شو دیروز گفتیم، ثمره سوم رو امروز مطرح میکنیم. ثمره سوم سه، بنابر قول به نقل طرف اصیل در عقد فضولی می تواند تا قبل از اجازه در مالی که مقابل مال داده تصرف مالکانه بکند. دقت کنید، بیع فضولی رو ما تصویر میکنیم که یک طرفش فضولیه یک طرفش اصیله. ببینید یک مالی رفته یک مالی آمده فضولی خونده، ایشون این مالی که داده رفته بنابر نقل هنوز که اجازه نمیده، چون روز شنبه و روز چهارشنبه، روز چهارشنبه قرار اجازه بیاد، روز یک شنبه هنوز که اجازه ای نمیده، لذا این در این مالی که داده میتونه چکار کنه؟ تصرف کنه. مثال روشنتر بزنم، شما 1000 تومان، من فضولیم، ماژیک شما رو به زید فروختم یا ماژیک زید رو به شما فروختم، شما میشید طرف اصیل، درسته؟ مثلا چی به من دادی؟ خودکار به من دادی. شما میتوانی تا وقتی که اجازه نمیده تو این خودکار تصرف کنی، چون این خودکار مال توه و بنابر نقل هم قرار نیست از همین الان مال او بشه، بنابر نقل هم هنوز مال توه وعدنم که اجازه بده تو این مدت مال توه، تو میتونی در مال چه کار کنی؟ تصرف مالکانه بکنی. خب چه قائل باشیم، چه قائل باشیم که طرف اصیل میتواند معامله را فسخ کند، چه قائل باشیم که طرف اصیل نمیتواند معامله را فسخ کند. این اختلاف دیروز بود. مرحوم میرزای قمی میگفت نه، طرف اصیل نمیتونه معامله رو فسخ کنه، ولی فرقی نمیکنه. ممکنه بگه معامله رو نمیتونه فسخ بکنه، ولی تصرف مالکانه طبق نقل میتونه انجام بده. دلیل ما چیه؟ دلیل هر هم همینه که زیرا بنابر قول به نقل تا قبل از اجازه هنوز طرفین مالک مال خود هستند، لذا می توانند در آن تصرف نمایند. حالا سه تا مثال بزنیم قصه برای شما روشن‌تر بشه. ببین ببینش سه تا مثال بزنیم قصه برای شما روشن‌تر بشه. مثال اول، یک الف یا الف کوچیک. اگر کنیزی را فرد اصیلی به مشتری فضولی بفروشه، این دفعه تو این مثال مشتری فضولیه، دست کرد پول داداشش دستش بوده، دست کرده با پول داداشش یه دونه جاریه رو خریده. خب نقلی هم هستید شما، تا قبل از اجازه مشتری اصیل نه دیگه مشتری اصیل، ببینید این دفعه مشتری فضولی بوده. ببینید ما همیشه الان ببینید یه عقد فضولیه، این بایه اصیله، مشتری چیه؟ مشتری فضولی. ما اینجا یه مشتری اصیلی هم داریم که اون داداشه باشه که تو خونه هست، پولش تو جیب توه. تو این معامله رو کی باید اجازه بده؟ دقت کنید، اینقدر ما مثالا رو همیشه اونوری زدیم، تو این معامله رو کی باید اجازه بده؟ مشتری اصیل، چون طرف بایه که کامله، اونی که شرطشو نداره، چون گفتیم از شروط متعاقدین کونهما مالکین، کونهما هر دوتاشون باید مالک باشن یا معزون از مالک باشن دیگه. خب اینجا این معامله رو کی باید اجازه بده؟ مشتری اصیل باید اجازه بده. لذا تا قبل از اجازه مشتری اصیل میتواند آن کنیز را وطی نماید، و اگر بچه دار شود ام ولد می شود، و وقتی ام ولد شد این منافی با معامله است و محل معامله فوت می شود. تو پرانتز می نویسیم انعدام شرعی. لازمش اینه دیگه، نقل طبق کشف نمیشه ها، اون هم از اشکال و جوابی توش هست، ولی همینجوری ظاهرا تو کشف اشکالی نداره، نمیتونه طرف مشتری که در واقع بایه اصیل تصرف در کنیز بکنه، چون غالب کشف ممکنه بعدن کشف بشود به این که این معامله از اول صحیح بوده، لذا این کنیز مال او نبوده از همون روز شنبه. ولی طبق نقل میگه آقا روز این اتفاق چه روزی افتاده؟ روز شنبه. روز چهارشنبه اجازه میاد، قرار تازه نقل و انتقال روز چهارشنبه صورت بگیره. حالا این بایه اصیل درست کنیز را فروخته، اما کنیز هنوز مال کیه؟ طبق نقل مال خودشه. وقتی مال خودشه میتونه تصرف مالکانه بکنه، میتونه وصیش بکنه. وقتی وصیش بکنه ممکنه ام بلد بشه، وقتی ام بلد بشه دیگه قابل خرید و فروش نیست. تازه قرار روز چهارشنبه نقل و انتقال صورت بگیره و این ام بلد موضوعش منتفع میشه، دیگه قابل خرید و فروش نیست کنیز. حالا بعد چه کار باید کرد؟ دو تا احتمال هست. یک، بگیم که این کار او در حقیقت فسخه، رده و دیگه اجازه بعدیش اصلا فایده نداره، میشه فسخ، میشه اجازه بعدی اون طرف هم دیگه فایده نداره، چون این طرف ما قائل هستیم که طرف اصیل میتونه معامله رو فسخ کنه، این کاری که او انجام داده فسخ کنه. این طبقه یه نظریه. یه نظریه هم قائل باشیم به که طرف اصیل نمیتونه معامله رو فسخ بکنه، میگیم که باید قیمتشو، باید مثلشو بیاره بده. این کنیز که دیگه منتفی شد، باید یه کنیز دیگر رو بیاره بده. خب اینم از این مثال دوم. ب، اگر زنی خودش را به عقد فضولی کس دیگری در بیاورد، یعنی هر طرف نیست، این زنه برای خودش صیغه میخونه، برای یک معلوم باید باشه اون طرف کیه، ولی اون طرفی وجود نداره، وجود اینجا وجود نداره، وجود داره مثلا بیرون خبر نداره، روحش خبر نداره. میتواند تا قبل از اجازه، اجازه طرف اصیل، خود را به زنی فردی دیگر در بیاورد. چرا؟ چون اگرم این عقدش بخواد درست باشه، قرار از زمان اجازه درست بشه. الان این یک زنی است که عقدش درست، عقدش کامل نیست، لذا در زنی کسی نیست، میتونه زن کسی دیگری بشه. ولی طبق قول به کشف نمیشه. طبق قول به کشف اگر اون طرف اولی خبر نداره، او اجازه بده، معلوم میشه از همین الان این زن، زن اونه، همسر اونه، دیگه دوتا شوهر که نمیشه. خب و این منافی با عقد خب میتونه تا قبل از اجازه طرف خود را بزنی فرق. و این عقد دوم منافی با عقد اول است، چرا که یک زن نمیتواند همسر دو مرد باشد. لذا این عقد دوم که انجام میده فوت شد، با این تصرف مالکانه عقدش بود، با این تصرف مالکانه چی شد؟ اون عقد اولی چی شد؟ فوت شد، انعدام شرعی پیدا کرد، یعنی در حقیقت محال شد که اون درست باشه شرعا. جیم، اگر کسی با مال غصبی از مالکی اصیل کنیزی بخرد، در اینجا بنابر نقل مالک اصیل میتواند در این کنیز تصرف مالکانه کند، تصرف مالکانه کند. در اینجا مشتری می شود فضولی و مالک می شود بایه می شود اصیل. یه چیز همون مثل مثال الف میشه دیگه، فقط داره اون قسمت شیخ وقتی اینو نقل میکنه دیگه اون قسمت بله. اگر ما اگر کسی با مال غصبی از مالک اصیل کنیزی بخره، مال غصبی ظهورش البته بعدا خواهیم خوند که یکی از مسائل این است، شاید هم قبلا خوندید که یکی از مسائل این است که غاصب در حقیقت دو جور ممکنه عقد بخونه، یکی برای خودش یکی برای دیگری. حالا اینم از این، بریم سراغ اشکال اول. دو تا اشکال داریم که با یه فاصله مثلا 20 روزه 20 25 روزه قرار مطرح بشه. اشکال اول اینه، خدا حفظ کنه، یکی از اساتید دیگه مثلا الان دیگه درس خارج داره میگه، شاید مثلا 60 سالشون هم هست، یه دفعه صحبت بود که مثلا ما نمیرسیم به سر مطلب. گفت سر مطلب معنا نداره، هر جا تعطیل شد تعطیل کن، جلسه بعد یه دقیقه از قبلشو بگی میشست به بعدش، مشکلی نیست. حالا اشکال اول اینه بس. اشکال اول، برخی چون محقق ثانی مثال سوم را ذکر کردند و فرمودند هم بنا بر نقل و هم بنا بر کشف لا یجوز للبایع والغاصب التصرف فی العین، برخلاف حرفی که ما میخواستیم بزنیم. ما چی گفتیم؟ گفتیم فرق بین نقل و کشفه. ما گفتیم بین نقل و کشف فرق. اگر کسی با مال غصبی از مالک اصیل کنیزی بخره، یعنی مشتری میشه فضولی، بایه میشه اصیل. اینجا شکلش رو یه بار دیگه بکشیم، این همین شکل بود ولی دوباره بکشیم. میگه اگر کسی با مال غصبی، یعنی مشتری مالش غصبیه، مشتری میشود فضولی، از مالکی اصیل، مالک چیه؟ این میشه بایع، درسته؟ این میشه مشتری، این میشه بایع، بایع چیه؟ اصیله. مالی بخره، ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم این ما بایع اصیل میتونه در کنیز تصرف کنه تا کی؟ تا قبل از اجازه، یعنی روز شنبه معامله صورت گرفته، روز چهارشنبه اجازه قراره بیاد. این بایع اصیل، این چیزی هم که نقل و انتقال شده کنیز بوده، مثلا این بایع اصیل روز یک شنبه میتواند در کنیز تصرف مالکانه کند طبق قول به نقله. چرا؟ به خاطر اینکه طبق قول به نقل تازه از روز چهارشنبه قرار معامله درست باشه، کنیز مال اون یکی بشه، تا قبلش کنیز مال بنده است، ملک بنده است، میتونم تصرف کنم. اما طبق نظریه کشف بایه حق ندارد در کنیز تصرف مالکانه کند. چرا؟ چون طبق نظریه کشف اگر این مشتری فضولی برسه و پیش اصیلش، اصیلش اجازه بده، روز چهارشنبه اجازه بیاد، این کشف میکند که از همون روز شنبه مالک این کنیز اون مشتری اصیل بوده، لذا بایع ما حق نداشته در کنیز تصرف کنه. ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم فرق است بین کشف و نقل. طبق نظریه نقل این مالک و بایه اصیل میتواند در کنیز تصرف مالکانه کند، طبق نظریه کشف نمیتواند تصرف مالکانه بکند. اشکال اول از این زاویه نگاه کرده، میگه به نظر ما چه کشف چه نقل فرقی ندارد در این که بایه اصیل نمیتواند در کنیز تصرف مالکانه کند. چه قائل به نقل باشی و چه قائل به کشف باشی، این ثمره به درد نمیخوره. خب دلیلشون چیه؟ ظاهرن دلیلشون این است که احتمالاً دلیلشان این است که اوفو بالعقود شامل طرف اصیل میگردد اگرچه شامل طرف اصیلی که فضولن، اگرچه شامل طرف اصیلی که فضولن از ناحیش عقد خوانده اند نمی شود. بازگشتش به همون عفو العقوده. توضیح بدم، ردش هم همون سوالی است که اول ساعت ایشون پرسید، من گفتم امروز میرسیم. ما یه چیزی داریم به عنوان عقد، درسته؟ چند بارم گفتیم عقد تا وقتی خودشه و خودش هیچ فایده‌ای برای من و شمای متشرع نداره. ما اسممون رومونه، وقتی متشرع هستیم باید نگاهمون به دسته و زبان شارع باشه. دو نفر با هم دیگه عقد میخونن، خب بخونن، هیچ ارزشی نداره مادامی که ما نتونیم اجازه شارع را به دست بیاریم و کشف بکنیم. وقتی اجازه شارع بیاد روی یک معامله و ترازی بین من و شما، اون موقع این عقد فایده داره، به درد بخوره و الا هیچ فایده ای نداره. حالا الحمدلله والمنه، حالا منبری بعدی هم آمد، من زودتر تمام میکنم که ازشون هم استفاده بکنید. حالا شما چایی بخورید. الحمدلله والمنه، ما در زمینه بیع و عقودمون همچین چیزی رو داریم، همچین امضایی رو از شارع داریم. شارع خودش فرموده اوفو بالعقود. خب پس اینم از این. حالا ما نگاه میکنیم میبینیم یه عقدی خوانده شده، عقدی خوانده شده اوفو بالعقود شاملش میشه. عقد از ناحیه طرف اصیلش که نقصی نداره، طرف مشتری اصیل بوده یا بایه اصیل بوده، آمده نشسته عالمن به همه اوضاع و احوال گفته به تو، اگه مشتری اصیل بوده گفته اشتری تو. از اون طرف هم فضولی هم اومده عقد را ایجاد کرده، اوفو بالعقود شامل حال فضولی نمیشه، چون فضولی جز متعاقده این لفظیه، متعاقد حقیقی نیست، یا بگو شرط متعاقد حقیقی را ندارد، ولی شامل حال طرف اصیل میشه. طرف اصیل خودش بوده، وقتی اومده معامله کرده باید ملتزم باشه. به بیان دیگر اون کسی که اصیل بوده تو معامله، اومده معامله کرده، باید ملتزم باشه. عقد خونده شده، اوفو بالعقود شامله شده، او باید وفا کنه. اما مشتری فضولی که اصلا کاره ای نیست که بخواد وفا کنه ملتزم باشه، چون مال مالش نیست. مشتری حقیقی یا مالک حقیقی، حالا هر کدوم فرق میکنه دیگه، اونم که نبوده، هنوز به تو و اشترای تو رو نگفته یا اجازه ای بده که جانشین او بشه، نگفته. بنابراین از طرف اوه که معامله لقه و الله از طرف این مالک اصیلی که خودش پای معامله نشسته معامله چیه؟ سفته. او باید ملتزم باشه، او باید ملتزم باشه. این اشکالی که آقایون میدن. حالا من متن آخر رو بخونم یه بار که بدونی چه جوریه. نوشتم که احتمالاً دلیلشان این است که اوفو بالعقود شامل طرف اصیل میگردد، چون خودش آمده، خودش التزام داده، اما شامل طرف اصیلی که فضولاً از ناحیهش عقد خوندن نمیشه اوفو بالعقود، چون که او نبوده و عقد نخونده. لذا این معامله ما در کل که نگاه میکنیم لقه، چون معامله با اجازه بده، چون معامله با التزام یه طرفه که ما نداریم، که در کل نگاه میکنیم لغوه. ولی همینجوری که نگاه میکنیم این یکی باید ملتزم باشه، چون از طرف خودش خونده، اون یکیه که باید بهش این اجازه داده بشه. جوابی هم که میدیم روشنه، جوابی هم که میدیم میگیم که آقا اوفو بالعقود میگه تو عقد کامل از نظر اجزا و شرایط رو برای من بیار، سمعا و طاعت، من واجبش میکنم، من لازم الالتزامش میکنم. اما تا وقتی عقد فاقد اجزا و شرایط رو نیاوردی من نمیتونم بیام واجبش بکنم. و اگر بگی نه آقا انشالله اینم عقده، میشه تمسک به عام در شبه مستاقیه خودش که اول ساعت توضیح دادیم، نمیتونی با اوفو بالعقود که عمومیت داره حالا بیا چی ثابت کنی؟ به عقد بودن اینو. نه، اوفو بالعقود میگه تو عقد بیار، عقد به امر شایع، عقد کامل، عقد دارای اجزا و شرایط بیار، من لازم الوفایش میکنم. حالا که اینطور شد پس معلوم میشه اصلا اوفو بالعقود شامل این عقد نمیشود، چون هنوز عقد ناقصه، اوفو بالعقود به عقد کامل خورده. لذا حالا که عقد از یه طرفش ناقص شرط یا جز رو نداره، دقت کنید، میگم شرط یا جز، بعد از من بپرسید چرا میگی شرط یا جز، خواهم گفت. این عقدی که شرط یا جز رو نداره اصلا مورد خطاب اوفو بالعقود قرار نمیگیره. وقتی مورد خطاب اوفو بالعقود قرار نگرفت دیگه اصلا امضای شارع نیست. وقتی امضای شارع نیست، نه از طرف این یکی که اصیل بوده لازم الاتباعه، نه از طرف اون یکی که نبوده لازم الاتباعه. چرا؟ چون امضای شارع نیست. امضای شارع عبارت است از اوفو بالعقود، پای چی میاد؟ پای عقد میاد که تام الاجزاء و شرایط باشه، در حالی که این عقد تام الاجزاء و شرایط نیست، لذا اوفو بالعقود شاملش نمیشه. وقتی اوفو بالعقود شاملش نشود، التزام از هیچ جهتی لازم نیست. بنابراین میگیم که اشکال چیه؟ اشکال این است که برخی چون محقق ثانی مثال سوم رو ذکر کردن و فرمودن هم بنابر نقل هم بنابر کشف لا یجوز للبایع بالغاصب التصرف العین، در حالی که ما گفته بودیم بنابر نقل بایع اصیل میتواند تصرف بکنه. احتمالاً دلیلشان این است که اوفو بالعقود شامل طرف اصیل میگردد، اگرچه شامل طرف اصیلی که فضولاً از ناحیهش اخوانده شده نمیشود. جواب اشکال اوفو بالعقود به عقد کامل تعلق گرفته، نه عقدی که جزء یا شرطش مفقود است و در ما نحن فیه جزء یا شرط عقد مفقود است، لذا اوفو بالعقود شامل نیست، لذا التزام از هیچ طرف لازم نیست. چون نهایتا این طرف قول داده دیگه، قول بده عقد تا وقتی امضای شارع نیاد لازم الاتباع نیست. خب حالا چرا میگیم جزء یا شرط؟ یه مبنایی رو همون روزهای اول بحث خوندیم، مبنایی هم که از همون روز اول خوندیم این بود که آقا این نقش اجازه رو برای ما روشن کنید ببینیم چیه. نقش اجازه چیه اینجا؟ دقت کنید، همون روز اول اینو بحث کردیم، گفتیم اجازه آیا شرط، یعنی چی؟ یعنی این متعاملین، متعاقدین که داشتن معاملشون رو میکردن، از ناحیه عاقد ما کاملیم، یه عاقد یه عاقد، گفته بعتو گفته اشتریتو، اما از ناحیه فضولی این معامله یه شرطی را ندارد. شرطش چیه؟ کونهما مالکینه او معزونینه، این شرط را ندارد. این اجازه میاد و اون شرط را کامل میکند، لذا تا وقتی اجازه نیامده عقد ما اجزایش هست، چیش نیست؟ شروطش ناقصه. پس طبق این مبنا که اجازه مکمل شرط و آورنده شرطه، وقتی که اجازه نیامده عقد از حیث اجزا کاملون، از حیث شروط ناقصون. یه نظریه دیگه بود که نه، اجازه میره قائم مقام عاقد میشه، یعنی وقتی که بایع اصیل روز چهارشنبه گفت قبول دارم معامله را، گویی این آقا بلند میشه میره روز شنبه، اون عاقد فضولی انگار زبانش زبان این بوده، فکرش فکر این بوده، امضاش امضا این بوده، لذا اجازه میره جانشین چی میشه؟ عاقد میشه. لذا تا قبلش ما در حقیقت معاملمون معتقدیم عاقد نداشته، عاقدش الکی بوده، جزءش خراب بوده، لذا طبق این مبنا اجازه میره جانشین جزء میشه، لذا عقد تا قبل از اجازه شروطش کامل بوده، مثلا اجزایشه که ناقص بوده، طرفش نیست. ولی به نظر بنده میرسه که این درست داره. اون روز اول اولی هم که من بحث رو تنظیم کردم گفتم چرا به اینجا رسیدیم، شیخ هم همینجوری رسیده بود دیگه، شروع کردیم گفتیم کتاب البیع، بعدش رسیدیم به عقد فضولی، ببخشید رسیدیم به شرایط متعاقده، شرایط متعاقده گفتیم کونهما مالکین، کونهما مالکین و مزمن، رسیدیم به عقد فضولی، یعنی جز شروط متعاقده رسیدیم به عقد فضولی، شروط متعاقده رسیدیم به عقد فضولی، در عقد فضولی گفتیم صحیح احتیاج به اجازه داره، بعد وارد بحث اجازه ورد شدیم. لذا میبینید هم بحث رو که بریم جلو میبینیم طبق بیان شیخ هم آمده در حیطه شرط قرار گرفته این بحث و رفته جلو. ببینید عبارت رو، و منها جواز و تصرف الاصیل فی منطقه لعن بناءً علی النقل، بنابر نقل اصیل میتواند تصرف بکند در اون چیزی که از او رفته است. و این قلنا بان فسخه غیر مبطل لانشائه، اگرچه بگوییم فسخ او مبطل انشائش نیست، اون بالا نوشتیم، چه قائل باشیم که طرف اصیل میتواند معامله را فسخ کند، چه قائل باشیم طرف اصیل نمیتونه معامله را فسخ کند، میرزای قومی. اما بالاخره اینجا فلو مثال بزنیم، سه تا مثال، فلو با اجاریتن من فضولیین، میدونید دیگه بی در عربی با من متعدی میشه، ما تو فارسی با ب متعدی میکنیم، بفروشد ب فلانی، در عربی میگن بفروشد من فلانی، بعضی وقتا عربی فارسی بخواد بنویسیم میشه با ب فلانی. خب فلو با اجاریتا من فضولین جاز لهو وطعها، اگر بفروشد مالک اصیلی جاریه ای را به مشتری فضولی جاز لهو، بله دیگه اون که درسته ولی با به فارسی متعدی میشه، جاز لهو وطعها، جایز است برای او وطع بکند اون جاریه را. و این استولده ها سارت امه ولده، اگر هم که بچه دارش بکنه اون جاریه را، جاریه میشه بچی امه ولد. خب چرا جازه؟ این دلیل برای جازه است. مثلا داریم جازه تو مت؟ آفرین جازه. این دلیل برای جازه است. چرا جازه؟ لأنها ملکه، بخاطر اینکه این ملک او هست و وقتی که ملکش هست میتونه در ملکش تصرف کنه. مثال دوم رو بزن جناب شیخ. و کذا لو زوجت نفسها به فضولی من فضولی جاز لها تزویج من الغیر، اگر خودش در حقیقت خودش را به عقد کس دیگری در بیاورد، چون میدونید که موجب در نکاح زنه و اصل در عقدم ایجابه، لذا اگر یه جایی رفتید با یه بزرگتری عقد بخونید باید طرف ایجاب را بدید به اون بزرگتر و محترمتر، اینا رسوم آخوندیه. اگر رفتید یه جا عقد بخونید، اگر یه پیرمردی بود یا آدم محترمی بود باید طرف ایجاب رو بدید ایشون بخونه. چرا؟ چون طرف دختر اون که میگه از دختر خانم وکالت میگیره اون اصل کاریه، چون در نکاح اونی که اصل کاری هست در عقد ایجابه، ایجاب رو هم زن میخونه، لذا اون کسی هم که عقد میخونه اصل کاریشونه، ایشون فقط بعد بگه طرف مثلا داماد فقط همین قبلتون نکاحه و قبول دارم ها کذا و از اینجور چیزا، لذا اینم بلد باشید. و کذا لو زوجت، لذا میگه زوجت، این صیغه میخونه، این است که عقد رو ایجاد میکنه. ما تو فارسی برعکس دیگه میگیم که فلانی رو به زنی گرفت، در حالی که در حقیقت در شرع ما زن هست که فلانی رو به شوهری خودش میگیره. لو زوجت نفسها من فضولیه، دوباره خودش میتونه، هنوز که اجازه نداده اون طرف اصیل، جاز لها التزویج من الغیر، میتونه برای جایز است برای او که تزویج کند با غیر، با یکی دیگه بعدش پشیمون بشه با یکی دیگه بخونه. فلو حصل الاجازه فی المثالین لغت، چرا؟ لعدم بقاء المحل قابلا، در این جور وقتا چون دیگه شما موضوع رو فوت کردی، موضوع رو انعدام کردی، بعدن اگر اون بدبخت شوهر اولیه یا اون مشتری اصیله اجازه هم بده قبول نیست، چون لغو شده، چون محلش از بین رفته. البته احتمالات دیگری هم در مسئله وجود داره که بگیم لغو نیست در اون جایی که مثل رو میتونه بده، مثل معاملات مثلش رو بده و الی آخر بحثایی که میشه انجام داد، ولی حالا جناب شیخ اینجا میفرماید که لغت یعنی لغو میشود اون اجازه بعدی. والحاصل ان الفسق القولی و ان قلنا انه غیر مبتلن لانشاء الاصیل، اگر مثل میرزای قمی باشیم و بگیم فسق قولی مبتل انشاء اصیل نیست الا ان له، ولی فسق فعلی میشه، میرزای قمی هم بهش ملتزمه، الا ان له یعنی للاصیل فعلو، یعنی میتونه فعلو ما ینافی انتقال المال ان علی وجه یفوت محل الاجازه، اما اصیل میتواند فعلی رو انجام بدهد که اون فعل منافات داشته باشد با انتقال مال از او، چجوری؟ به طوری که تفویت کند اصلا محل اجازه را، فینفسخ العقد بنفسه بذلک، پس خود به خود وقتی که یه طرف عقد وجود نداره دیگه بنابر نقل روز چهارشنبه قراره دوتا مال با همدیگه جا به جا شه. خب یکیش نیست، معدوم واقعی یا معدوم شرعی وجود نداره دیگه، نمیشه. بذالک یعنی به واسطه همون فعل، با همون فعله چی شد؟ کار خراب شد. اما این چیه؟ این طبق قول به نقله، طبق قول به کشف طرف اصیل حق نداره، اون زنه حق نداره خودش رو با یک شوهر دیگری ازدواج بده، یا اون مشتری اصیل دفعه قبلی حق نداره بره در حقیقت تصرف بکنه، تصرف مالکانه بکنه. چرا؟ چون طبق کشف اگر طرف مقابلش اجازه بده، نشون میده از قبل این مال مال او بوده و این الان مال مال من نیست که بخوام درش تصرف بکنم. بریم سراغ اشکال محقق ثانی. و ربما محتمل عدم و جواز تصرف علا هذا القول ایضا، یعنی همانطور که علا القول به کشف جایز نبود، ممکن احتمال داده شده است عدم جواز تصرف بر قول به نقل هم. خب دلیلشون چیه جناب شیخ؟ میگه لعلهو، ما نوشتیم احتمالاً، دلیلشان این است که اوفو بلاغو شامل طرف اصیل میگرد، لعلهو لجریان عموم وجوب الوفا بالعقد فی حق الاصیل و ان لم یجب فی طرف الاخر، اگرچه در طرف دیگری جریان پیدا نمی کنه ولی در طرف اصیل جریان پیدا میکنه، لذا اوفو بلاغو شامل حالش میشه دیگه. مفصلی از خارج توضیح دادیم. و هو الذی یظهر من، این احتمال کی داده؟ و هو الذی یظهر من المحقق الثانی فی مسئله شراء الغاصب به عین المال المغصوب، بخرد غاصب به وسیله عین مال مغصوب، مفعولش نیست، یه چیز دیگری را با مال غصبی بره بده. من نارنجا نشونم کنیزی را، مثالشو من ببین، مثال سومو، اگر کسی با مال غصبی از مالک اصیل کنیزی بخره، در اینجا بنابر نقل مالک اصیل میتواند در این کنیز تصرف مالکانه کنه. اما محقق ثانی در همین مثال گفته لا یجوز للبای، این نوشته دیگه، حیث قال لا یجوز للبای ولا للغاصب التصرف فی العین لامکان الاجازه، چون ممکنه بعدا اجازه بده، سیما علی القول بالکشف. ببینید میگه خصوصا بنابر قول بالکشف، یعنی چی؟ یعنی طبق قول به نقل هم میشود، ولی طبق قول بالکشف دیگه خیلی روشنه. انتها کلام محقق ثانی در حقیقت جامع المقاصد. و فیه اشکالی که ما به محقق ثانی ارائه میدیم این است که ان الاجازه علی القول بالنقل له مدخل فی العقد، در تحقق عقد اجازه بنابر قول بالنقل برای اجازه لها بود بهتر بود، مدخل، ولی حالا با توجه به مدخل حالا اون اومد، مدخل فی العقد دخالت داره در عقد، حالا یا دخالتش از نوع شرط یا دخالتش از نوع شطر، شطر جزء. فما لم يتحقق الشرط او الجزء، تا زمانی که شرط یا جزء محقق نشود، لم يجب الوفاء على احد من المتعاقدين، وفا واجب نیست بر احدی از متعاقدین. لذا نبر این لأن المأمور بالوفاء به، اونی که امر به وفا شده به آن، لأن نه ال موصول است، امر شده است به وفا به آن، به ال موصوله میخوره دیگه، اونی که امر شده است وفا بکنی به اون چیه؟ هو العقد المقید الذی لا یوجد الا بعد الغید. عقد مقید است. کدام عقد مقید؟ عقد مقید اصلا کلا کدام مقید؟ مقیدی که در معنای مقید خفته، که باید مقید وقتی کامل میشه که همه اجزا و شرایطش باشه، وقتی اجزا و شرایط نباشه مقیدم نیست. این از هازا کله علی النقل، اما علی القول بالکش فلا یجوز التصرف فی، اما طبق قول به کشف تصرف جایز نیست. علی ما یستفاد من کلمات جماعت کل علامه و سید العمیدی و المحقق الثانی و ظاهر و ظاهر غیره، که بنابر کشف، چون کشف روز چهارشنبه که اجازه میاد کشف میده، از همون روز شنبه معامله صورت گرفته. جلسه آینده اشکال میکنیم، از اون بره بام میافتیم. این دفعه اشکال کردیم، از این بره بام افتادیم، گفتیم هم نقل هم کشف نمیتونه تصرف کنه. جلسه آینده میگیم هم نقل هم کشف میتونه تصرف بکنه. جلسه آینده انشاءالله بعد از تعطیلات عاشورا روز شنبه، اولین شنبه بعد از عاشورا.